أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى قاعده ید را امروز شروع میکنیم، ببینیم که به کجا میرسیم. در بحث پیرامون قاعده ید، ابتدا به عنوان مقدمه میبایست که اموری را متذکر بشه. امر اول، سیر تاریخی این قاعده هست. قاعده ید به معنای این که هر کسی که استیلاء بر شیعی دارد، حکم میشد که این شیع از آن اوست، مادامی که خلافش ثابت نشده باشد. این تعبیر به عنوان قاعده ید از قواعد معروفه است که استناد به این در فروع فقهیه امر جدیدی نیست، بلکه به این قاعده از قدیم الایام علمای فقه شیعه و سنی تمسک کردند. شیخ طوسی در خلاف و مبسوط، خلاف جلد 6 صفحه 348 و مبسوط باز جلد 6 صفحه 112 به این قاعده تمسک کرده است، همون گونه که عامه هم تمسک کرده است. سرخسی از علمای حنفی در مبسوطش جلد 17 صفحه 44، ابن قدامه حنبلی در مقنی 11489، شیرازی شافعی در مهذبش جلد 2 صفحه 311، مالک از مالکیه در المدونت الکبرا 736، همه اینا به این قاعده در کتابهای فقهیشون تمسک کرد. پس بنابراین قاعده ایست که از قدیم الایام مستمسک آقایان فقها در فقه بوده است. با این حال ما در مورد این قاعده بحث مستقلی نداریم تا زمان فاضل نراقی. فاضل نراقی در کتاب عوائد الایام صفحه 737 به بحث مستقل در مورد این قاعده می‌پردازد. ثم بعد نراقی، بله، آقایان بهش توجه و عنایت می‌کنند و رساله های مستقلی در مورد این قاعده تألیف شده است، نگارش شده است، یا در ضمن کتب فقهیه اون رو مورد بحث قرار دادن، مثلا در باب قضا، یا در استطرادن در ضمن کتب اصولیه، جاش همین جاییست که الان داریم بحث میکنیم، در پایان بحث استصحاب بهش مفصل تعرض پیدا کرده ام. این که گفتیم فاضل نراقی، مرادمون این است که او بالاستقلال بحثی رو پیرامون قاعده ید کرده است، و الا بله تمسک به این قاعده در ضمن کتب فقها گفتیم متداول بوده است، که از جمله اونا فخر المحققین است. در ایضاح الفوائد جلد 2 458 از این قاعده تعبیر میکند که الاصل فی الید الملکیه، اصل در مورد ید این است که کسی که ید دارد چیست؟ مالک است. خب این مطلب اول. پس یه سیر تاریخی خدمت شما عرض کرد. نمیدونم. دوم، مطلب دوم، تعبیر از این قاعده مختلف است. از این قاعده به تعبیر همین که گفتیم فخر المحققین نام برد، الاصل فی الید الملکیه، این را سید مجاهدم دارد در مناهج، فاضل نراقی هم در مستند داره. الاصل فی الید الملک، شهید ثانی دارد، مناهل سید مجاهد دارد، در میان اهل سنت هم حاشیه ابن عابدین این تعبیر را دارد. قاعده الید که الان معروف است به قاعده ید، قاعده ید تعبیر میرزای قمی است در رسائلش، اوثق الوسائل شیخ موسی، بلقة الفقیه شیخ محمد تقی عاملی، اجود التقریرات آقای خویی، القواعد الفقهیه بجنوردی، القواعد الفقهیه مکارم آیت الله مکارم، اینا هم به قاعده ید تعبیر کردن. قاعده اماریت ید هم تعبیر شده است. القواعد الفقهیه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی قدس سره. قاعده حجیت ید هم گفتند، باز القواعد الفقهیه آیت الله مکارم. قاعده کل من استولا على شیء فهو له ما لم یعلم الخلاف، که این نص روایته، این نص روایته گذاشتن به عنوان اسم قاعده. مرحوم آیت الله سید عبدالعلای سبزواری در مهذب الاحکام جلد 17 صفحه 71 چنین تعبیر کرد: مقتضای ید ملکیت است. اوائد الایام فاضل نراقی: اصالت و اقتضاء الید الملکیه، مستند و شیعه فاضل نراقی. بفرمایید که و تعابیر دیگری هم داره. اجازه بدید میرم جلو دیگه، یه دفعه بعد میرسیم. اصالت، بله اصل و اصالت داریم، تو سه چهار تا تعبیر اینجوری. قاعدت و اماریت الید تعبیر مولای آیت الله فاضل لنکرانی. بله چه اشکالی نمیره، ید اماره ملکیت. بله. خب تنبیه، فراموش نکنید اگر ما از این قاعده یدی که امرو میخوام شروع کنیم تعبیر به قاعده ید بکنیم، ما یه قاعده ید دیگری هم داریم که به اونم میگن قاعده ید. بعد مراقب باشید این دوتا خلط به هم نشند. و اون یکی چیز که ازش تعبیر به قاعده ید میکنن، اون قاعده زمان ید است، همون چیزی که نبوی برش دلالت دارد، علل ید ما اخذت حتی تعدی. این علل ید ما اخذت حتی تعدی که آقایون تعبیر میکنن ازش به قاعده زمان ید، رب ما مضافشم میندازن میشه قاعده ید، به اونم قاعده ید میگن. حالا معلوم نیست امان باشد، ممکنه سارق باشد، ممکنه قاصب باشد، او ید زمانه. خب این بفرمایید قاعده ید با قاعده ید ما خلط نشود. فاضل مراغی در کتابش عناوین العناوین اونجا بله بفرمایید که از این قاعده زمانیت در 7 جای کتاب العناوین تعبیر میکند به قاعده ید، 7 جاش، جلد 2 صفحه 420 421 448 460 471 532. صاحب جواهر در جواهرش از همین قاعده زمانیت تعبیر میکند به قاعده ید. توجه فرمودید؟ 14 موردش را برای شما اینجا من الان دارم که نقل بکنم، 14 مورد جواهر را. یکی دو تاشو میگم، 20 336 26 327 103 166 تا 168 و هاکذا. بنابراین وقتی شما میشنوید قاعدت الید، باید ببینید مراد کدوم است. این قاعده یدی است که مراد قاعده زمان ید است، علل ید ما اخذت حتی تعدی، یا مراد از قاعده ید این قاعده یدی است که ما الان میخوام بحث بکنیم که ید را اماره و نشانه ملکیت میگیرن. پس به هر دو قاعده ید گفته میشد، لکن مفادش با هم تفاوت دارد و باید مراقبت کنید که خلط به هم نشود. این قاعده مطلب سوم. قاعده ید، ما دیگه به ید تعبیر میکنیم، قاعده ید از قواعد منصوص است، لکن به هیچ کدام از این تعبیرهایی که برای شما گفتم، از 8 عبارت خدمتتون عرض کردم، به هیچ کدام از اینا نص نداریم الا فرمایش مرحوم سبزواری که این نص را ایشون به عنوان اسم قاعده اختیار کرده است و اون این است: کل من استولا على شیء فهو له. اصل اولی این است: هر کسی مستولی بر شیء است، استیلا علامت این است که فهو له، مال خودش است، ملکش است. این مفاد نص که مرحوم آیت الله سید عبدالعلای سبزواری عین این رو به عنوان اسم قاعده اختیار کرده است، ولی قاعده منصوصه. حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد که مستند قاعده چیست و نصوصی که در موردش آمده از کدام است، این رو فیما بعد خدمتتون عرض میکنم. مفاد این قاعده چیست؟ مطلب چهار. مفاد قاعده ید، خب شما میدونید ید در لغت یعنی همین دستی که دارید معنی میکنید. ید جارحه هست. احدون من جواره شما اسمش ید هست. لیکن مراد اینجا از ید چیه؟ استیلا و سلطنت هست. استیلا و سلطنت بر شیء را، چه در عالم خارج باشد. این عینک، این کتاب در اختیار من است. چه استیلا در عالم خارج باشد، چه استیلا در عالم چه باشد؟ اعتبار باشد. بهش میگن ید. بنابراین کلمه ید اینجا استعاره است برای استیلاء علی‌الشیء در عالم اعتبار. مثال میخوام بزنیم، شاه که از این مملکت رفت، گفتن مملکت افتاد دست آخوند. دستی ما که چیزی نیفتاد، شما را نمیدونم، ولی گفتن افتاد دست آخوندا. این که افتاد دست آخوندا به معنای چیست؟ اعتباره. توجه میکنید؟ این عالم اعتبارش. پس کلمه ید استعاره است اینجا برای استیلاء علی‌الشیء. چرا؟ به خاطر اینکه استیلا غالبا با ید در استیلاء خارجی حاصل میشد. استعمال ید در این معنا در محاورات عرفی کثیرن ما واقع میشود. در کتاب و سنتم ید در این معنای استیلا استعمال شده است. در محاورات عرفیه شما میگون لیس الامر به یدی، یعنی من کاری چی نیست، چیزی در اختیار من نیست، من سلطه و سلطنتی بر جایی ندارم. لیس الامر به یدی کنایه از عدم قدرت و استیلاء بر اون شیء است. یا میگد الامر عکسش، الامر به یدی افعل ما اشاء، یعنی چی؟ کنایه از استیلاء بر امر است. میگه کار دستی منه، هر کاری بخوام انجام میدهم، یعنی من بر این امر مسلط هستم. این بفرمایید استعمال ید در استیلاء در محاورات عرفیه. در کتاب مجید هم وارد شده است و قالت الیهود ید الله مغلولة غلت ایدیهم، و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء. سوره مائده آیه 64. یهودی ها می گفتن چی؟ ید الله مغلوله، خدا سلطنت و قدرت دیگه ندارد، سلطنت و قدرتش، ید الله مغلوله، سلطنت و قدرت ازش چه شده است؟ سلب شده است. یهودی ها می دونید که میگن ما نژاد برتری، نژاد پرست، خودشون رو نژاد برتر می دانن و میگن خدا ما رو به عنوان نژاد برتر که اختیار کرده است، دیگه ما هر کاری بکنیم بازم ما چه هستیم؟ ما برتریم. هر جنایتی هم که بکنیم، چرا؟ چون خدا ما رو اختیار کرده عنوان نژاد برتر، دیگه نمیتوند ما رو کنار بگذارد. ید الله مغلوله. در داستان بدام که قبول ندارن همینو میگن دیگه. بدا ما عبد الله به شیء مثل ما عبد بالبدا. بدا یعنی این که آقا خدا با کسی چی؟ قرابتی ندارد، متناسب با اعمال شما با شما رفتار میکنه. او وقت که خوبی، خدا با تو در مقابل خوبی طور یه رفتار متناسبی داره، اون وقت که شما شدی بد، اینجور نیست که خدا نتواند رفتار خودش را در مقابل عمل کرده تو چه کنه؟ تغییر بدهد. خدا رفتار خودش را تغییر میدهد، حتی اون مقدراتی که برای شما بر اساس رفتار خوب چیده شده بود در تقدیر الهی، وقتی تو عمل کردت بد شد، خدا اون تقدیر رو چه می کند؟ تغییر می دهد. این میشه بدا. تمام شد. پس یعنی اینجور نیست که رو پیشونی من نوشتیست که تو باید که به کجا و کجا می رسی. اگه آدم باشم و رفتارم درست باشد، ظلم به خلق خدا نکنم، شاید به اونی که در تقدیرم است برسم. اما اگه آدم نباشم، رفتارم درست نباشد، به خلق خدا ظلم بکنم، همونی که تقدیر شده است چی میشه؟ بدا حاصل میشه، یعنی تغییر میکنه، عوض می شود، تقدیر رو خدا عوض می‌کند. اینجاست که می‌فرماید بل یداه و مبسوطتان، خدا کت بسته نیست نتونید کاری بکنه. وقتی خدا دید تو آدم نیستی، رفتارت، عمل کردت مطابق شرع و عقل نیست، خدا عوض میکنه، خدا عوضش میکنه، حتی اگر برای تقدیر شده باشه. چرا؟ چون یداه و مبسوطتان، خدا قدرت دارد هر کاری به خدا انجام بده و خدا بستگی. و عکسش، آدم بدی بود، آشغال بود، درست شد؟ آمد چه کرد؟ توبه کرد، برگشت، خودشو اصلاح کرد. خدام چه میکنه؟ خدام تقدیرش رو عوض میکنه. چرا؟ چون یداه و مبسوطتان، خدا بر تمام عالم هستی چه دارد؟ استیلا دارد. این آیه شریفه همین رو میخواد بگه.
بعد اون یه بیان واسه این چیه مثل اصل مثلا ظهور حضرت ولی هست مثلا، یا یه مثال رو بذارم میگم یو برما ابراهیم هم سو قضا بود یه تعبیر نمیکنه
در یو برما ابراهیم هاشم بدا حاصل میشه. اونی که آفرین استثناهای در بدا اون مواردی است که خدا وعده قطعی داده است که اینا واقع خواهد شد، و اگر اونی که وعده قطعی داده است که واقع میشد اگر واقع نشود این چیه؟ این کذب میشه، خلاف واقع میشد، و خدا کذب و خلاف واقع نمی کند. از جمله بفرمایید اونچه که خدا وعده قطعی و حتمی داده است به وقوعش یوم القیامت است، یا ظهور خاتم الاوصیا است. توجه می‌فرمایید؟ اینا وعده قطعی داده شده. بله، در آنچه که خدا وعده قطعی داده است به وقوعش بدا حاصل نمی‌شد، چون اگر اونجا بدا حاصل بشد مردم میگن خدا دروغ میگه، و خدا دروغته نمیگد که این نیست. اما خدا برای من و شما و امثال من و شما وعده قطعی نداده است. وعده خدا مشروطه. این تنصر الله ینصر کن. اما اگر شما به جای این تنصر الله مشغول دزدی و اختلاس شدید و ظلم به عباد، بازم خدا شما را تنصر کن. این تنصر الله ینصر کن. همون دزدم اگر آمد آدم شد، انسان است دیگه، می تواند تغییر جهت و روش بده. دزدی که خدا یاریش نمی کند و تقدیرش و سرنوشتش در عالم دزدیش فرض کنید یه سرنوشت خاصی است، اگر آمد و اصلاح کرد، خودشو عوض شد، توبه کرد، جبران مافات کرد، خدا اون تقدیر نوشته شده رو چه میکنه؟ عوضش میکنه، یه مسیر دیگه میره. این بداست، خیلی واضح و روشن. توجه فرمود یهودی ها اینو قبول ندارن، میگن خدا، تو قرآنم داریم دیگه، دو جای قرآنم داریم، خود قرآن میگه آفرین، دو جای قرآن میگه اینا قوم برگزیدن چی؟ فضلناهم بله علل عالمی. دو جای قرآن تو ذهنم میگه ما یهود رو اختیار کردیم و اونها رو بر جهانیان برتری دادیم، قوم بنی اسرائیل. خب این برتری بر جهانیان کیه؟ این روزگار خودشون است، در قصه فرعون است و موسی و اینا، که اینا شدن قوم برگزیده خدا، خدا برای اینا پیامبر فرستاد که اینا دنبال پیامبرشون برن و برسن به سروری و آقایی. حالا اینا اینجوری میگن، میگن ببینید خدا ما را برگزید، حالا که برگزید دیگه گزید، به قول شما هیچ کاری دیگه نمیتوند بکنه، دیگه خدا ما رو نمیتوند کنار بذاره، ما قوم برگزیده ایم، برتری، هر چه بکنیم برتری، هر ظلمی، ستمی، فسادی، جنایتی، گناهی بکنیم برتری، چون خدا بعد از گزینشش دیگه ید الله مغلوله، نمیتونه خدا ما رو کنار بذاره. بنابراین ما تا خدا خدایی میکند ما قوم برتر و برگزیده هستیم، عمل کردمونم هر چی که میخواد باشه. این حرف یهودی هست. خب و میگن خدا نمیتوند دیگه ما را گزینش کرده که انه بله میشد مثل ازدواج دائم. خب که انوا تشبیه هست که شما در ازدواج دائم یه زن که استدین دیگه دیگه بیخی ریشه دونه دیگه مجبوریم بساز. مگر این که بخن طلاق بده که اونم یه پروسه بسیار وحشتناکه. توجه می‌فرمایید؟ خصوص با قوانین مجعوله در این مملکت امام زمان. تمام داراییدون را باید بدن به ضعیفه وردارد و بره. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین وقتی استدی دیگه بیخیری شده، هیچ کاری نمیتونی بکنی. بلا تشبیه این جماعت میگن چه؟ میگن داستان بفرمایید که خدا یه همچی قصه ایست. خدا ما رو اختیار کرد، انتخاب کرد، ما دیگه بیخیریش خدایی، کاریمون نمیتونه بکنه. ید الله مغلوله. قرآن میگه نه اشتباه کرده، بل یداه مبسوطتان. خدا قدرت بر همه ای امور داره، اینجور نیست که نتونه کاری بکنه. اون وقت که شما خدا شما رو به عنوان قوم برگزیده اختیار کرد، به خاطر این بود که پیامبر اولوالعزمی به نام موسی را برای شما فرستاد تا شما را از ظلم ستم فرعونیان نجات بدهد و داد و شما را ببرد و آدم بکند. اما شما آدم نشدین. وقتی آدم نشدین دیگه دائیه بر برگزیدگی شما و برتری شما وجود ندارد. خدا وقتی دید شما آدم نشدین، شما را انداختتون کنار، دیگران میتونن برگزیده بشن. چه میگم؟ خب بنابراین استیلاء بر شیء به حسب موارد مختلف است، به حسب مستولی. استیلاء من یه نحوه، استیلاء دولت و حکومت یه نحوه استیلاء است، استیلاء ذات اقدس اله یه نحوه استیلاء. به حسب مستولی کسی که استیلا داره و به حسب مستولا علیه، به چه چیزی شما مستولی هست؟ آیا یه امر خارجیست مثل این کتاب، یا یه امر اعتباریست مثل خرید و فروش خانه و ماشین دوم؟ توجه میکنید؟ به حسب مستولی و مستولا علیه استیلا مختلف میشه. به حسب ازمنه و امکنه هم مختلف میشه. استیلاء به نحو ید جارحه، این یه استیلاء است بر عینک. استیلاء بر عرض کردم که فرض بفرمایید خانه و زمین و ماشین و اینام به یک قسم دیگر است. استیلاء بر اساس بیتم باز به یه قسم سوم است. لکن همه اینا در یه چیز مشترکه و اون این که شما به اون چیزی که تحت اختیار دون است چه دارید؟ تسلط دارید و اون شی تحت اختیار شماست و درش تصرف میکنید، تصرفات ملکی. استیلاء مثلا استیلاء بر ماشین این است که چیکارش میکنید؟ سوارش میشه. استیلاء بر خانه سکونت درش پیدا میکنه. استیلاء بر متاع خانه اساس البیت دون استعمالش میکنه. استیلاء بر چی چیه؟ بله؟ بله؟ چرا ندونی؟ شما بر فلان زن ید داری دیگه، وقتی به شما دادندش به ید شما اومد روش، شما بر او استیلا داری. به استیلا نه به معنا حکومت
ملکیت،
نه، استیلا به این معنا که برای شما وطیش جایز است و برای دیگری این وط جایز نیست. او میشه خودش یه نحوه استیلا. ضابط در تعیین این استیلا ثبوتن و نفیان عرف، عرف تعیین میکنه. هر موردی که حکم عرف به استیلا باشد حکم بدان میشد، هر موردی که عرف حکم نکند نفی میشود. یه عبارت دارد مرحوم هاشمند حسین کاشف القطاع در کتابش تحریر المجله جلد دو قسم دوم صفحه 150 میفرماید: ان الید التي هي اماره على الملكيه شرعا و عرفا، یدی که اماره ملکیت است که هم شرع هم عرف آن را اماره ملکیت میداند، عبارت است از سلطنت و الاستیلاء علی العین الخارجیه. سلطنت و استیلاء بر این عین خارجی داشته باشی. و تو عرف هازه سلطنه و الاستیلاء به آثارها. این سلطنت و استیلاء به چه شناخته میشه؟ به آثارش شناخته میشه. و این آثار و هیه تختلف اشد الاختلاف به اختلاف الاعیان و الاجناس و الزمان و المکان و الاوصاف. این آثار استیلا با هم فرق داره، نسبت به خود عین خارجی فرق میکنه، نسبت به جنسش، نسبت به زمان و مکان و اوصاف، نسبت به همه اینا آثاری که مترتب بر این استیلا میشد چیه؟ تفاوت. ید بر اسکناس چیه؟ یعنی این که شما این اسکناس را برش سلطنت و استیلا داری، میتوانی بذاری تو جیبت، تو صندوقت، تو کیفت و امثال ذالک، یا میتوانی هزینش کنی، خرجش کن. این میشد استیلاء بر اسکناس. ید بر چهار پا دابه حاصل میشد به این که سوارش بشی یا بذاریش تو طویله یا تو چراگاه مزرعه خوده. ید در دار، ید بر دار به چیست اثرش؟ به این که میتوانی خودت درش سکونت کنی، میتوانی اجاره بدهی، میتوانی تعمیرش کنی، بازسازی کنی، هر تصرفی بخوای میتوانی انجام بده. ید بر زمین، ید بر زمین می شود به این که می توانی کشت کنی، منافع زمین را چه می کنی؟ برداشت می کنی و هاکذا. می فرماید نسبت به هر شیئی استیلا و سلطنت آثارش چیست؟ متفاوت است و این آثار با هم اختلاف دارد. خیلی خوب، مرحوم آقای آمیزاشم آملی رحمت الله علیه، پدر آقایان لاریجانی ها، ایشون در تحریر الاصولش صفحه 222 اینجور می فرماید: از ظاهر ان الید تکون بمعنى الاستیلاء على الاشیاء الخارجیه. اگر استیلاء ید بر اشیاء خارجی باشد، و هیه به حسب الغالب ملازمتون مع الید الجارهیه، با همین ید باید شما استیلا بر شیء خارج، ولا تکون متحدتون معها کما لا تکون جامعتون بینهما. ید با استیلا متحد نیست، همون گونهی که جامعه بین این دوتا هم ممکن است در مواردی نباشد. لأن الاستیلائیه ربما تکون بدون وساطت الید الجارهیه، ممکن است با ید جاره استیلا نباشد. وقتی میگن که بله فلان آقا چه کرد، زمین خاری کرده است یا جنگل خاری کرده است یا کوه خاری کرده است، او یعنی کوه رو خورده، یعنی ید غاصبانه بر این اشیا گذاشته است. توجه فرمودید؟ اما این ید، ید جارحه که نیست. پس بنابراین ربما استیلا احتیاج به ید جارحه ندارد. در و بله، استیلائیت امر حدثی است و با ید خارجیه تحقق پیدا میکند. توجه فرمودید؟ تا آخر فرمایشات ایشون. ولحاصل مراد از ید اینجا می تواند ید جارحه باشد در استیلا و سلطنت خارجی، و می تواند مراد از ید به معنی خود سلطنت و استیلا باشد، یعنی این شخص قادر بر انجام این کار است. توجه میکنید؟ و بفرمایید که پس مراد از ید اینجا به معنا استیلا و سلطنت بر شیء است، لکن استیلا و سلطنتی که این استیلا و سلطنت، استیلا و سلطنت استقلالی باشد نه تبعی. یه وقت یه کسی بر یه خانه ید دارد اما مستأجر تو اون خونه است، خب ید مستأجر که اعتبار ندارد. یه وقت شما بر این کتاب من ید پیدا میکنید، لکن یددون ید چیست؟ آریه هست، ید امانت هست، اینا که اعتبار ندارد. که یدی اعتبار دارد که در اون ید چه باشد؟ استقلال باشد. ید به تبع چی؟ دیگری ید نداشته باشد. در قصه اجاره و امانت و آریه، شما با استیزان از شخص دیگری ید پیدا کردید، پس ید شما ید اصلی و به ذات نیست، ید استقلالی نیست، ید شما ید ثانوی و بلعرض است، با اجازه دیگری ید گذاشتی، پس این ید فایده ای نداره. همون ید بر منافع. الان خونه تصرف مستأجر است دیگه، الان به صرف اینکه خونه را تصرف مستأجر است و دارد استیفاء سکنا می کند، خیلی خوب این ید دارد دیگه. زمینی است اجاره دادن به شخصی، داره کشت می کند درش، خب ید دارد دیگه، داره استیفاء منافع می کند. ماشین کرایه دادن به شخصی، اجاره ماشین میگه شما ندارید، دارید. ماشینی رو کرایه به شخصی دادن، الان به ید اوست. این یدم همون یدیست که ما میگم نه. چرا؟ چون این ید، ید طبعیست. این ید یدیست که عارض بر این مال شده است، بعد از استیزان از او صاحب اصلی که ید اصلی رو دارد. ید او که ید استقلالیست، او اماره ملکیت است. نه این ید طبعی که از او استیزان گرفته، اذن گرفته است و الان اجاره کرده یا امانت است به یدش است. ولحاصل مفاد قاعده ید عبارت است از این که کسی که مستولی بر شیئی باشد به حیث که قدرت دارد غیر را از تصرف چه کند؟ منع کند. به این که اون شی ملک شرعی اوست، خیلی خوب، حکم میشد به این که این شی ملک شرعیش است، یا این آقا استیلا دارد بر اون مال، بر اون شی، ملکش هم که نباشد او مجاز در تصرف است. مثل داستان چی؟ مثل داستان ولایت یا داستان تولیت. ممکن است ملک خودش هم نباشد، خب در تولیت ملک نیست، اما متولی مجاز در چیست؟ در تصرف است. بنابراین این الان این ید اماره ملکیت است یا اماره در جواز تصرف است. بنابراین در هر موردی که شخصی مستولی بر شیئی شد، چه این استیلا استقلالاً باشد چه با مشارکت دیگران، یعنی یه زمین یه خونه الان دست من و آقای سعادته، پس الان ما دوتا مشترکاً بر این مال چه داریم؟ ید داریم. باز اینم همین حکم دارد، یعنی لازم نیست که استقلال به تنهایی شما ید داشته باشی، شما و شرکا دو، درسته؟ خیلی مالا میشه مال مشترک. الان شخصی و شرکاش ید دارن بر این مال، خیلی خوب میشد چی؟ میشود بفرمایید این ید اماره ملکیت او و شرکاش بر این مال هست. بنابراین بفرمایید حکم به ملکیت می شود و اینا مسلط بر اون مال خواهند بود و حقوق مالیه و ملکیت هم تعلق به اینا می گیرد، مادام که خلافش ثابت نشد. مادامی که خلافش ثابت نشه میشه اماره ملکیت. بله هر وقت خلاف ثابت شد دیگه اماره از اعتبار میفتد، چون خلافش ثابت شده است. این مقدمات بحث ما، چند مقدمه که عمدش تعریف خود این قاعده بود که اصلا این قاعده میخواد چه بگوید. انشالله مستندات قاعده رو جلسه بعد شروع می کنیم و صلی الله علی محمد و